خب بیایید یه نگاهی بندازیم به اون راهنمای خرید آبرنگ از هامین استور که فرستادید. مشخصه که آدم وقتی میخواد شروع کنه بین این همه گزینه یه مقدار گیج میشه. اما سوال اصلی که این راهنما به نظرم کمک میکنه جواب بدیم این نیست که بهترین آبرنگ چیه، بلکه بیشتر اینه که شما الان میخواید چه جور هنرمندی باشید. بیایید با اولین سرنخ شروع کنیم. آبرنگ قرصی در برابر آبرنگ تیوپی.
بله، این اولین و مهمترین تقسیم بندیه. راهنما میده قرصی برای مبتدی یا بهتره چون کنترلش راحت تره و تیوپی برای حرفه‌ای. اما ببینید این فقط بحث راحتی و سختی نیست.
یعنی یه چیز عمیق‌تری پشتشه؟
دقیقاً، این انتخاب یه جورایی فلسفه کار شما رو نشون میده. آبرنگ قرصی شما رو به یه سبک نقاشی مستقیم و فوری تشویق میکنه. در لحظه کار میکنید.
جالبه. پس تیوبی ها چی؟ برای چه سبکی مناسبن؟
تیوبی ها برای تحسایی هستند که اهل برنامه ریزی و کنترلن. شما از قبل پالت رنگتون رو میسازید، رنگ های سفارشی خودتون رو ترکیب میکنید و بعد شروع به کار میکنید. پس سوال اینه، شما یه بداهه نواز هستید یا یک معمار؟ این انتخاب بیشتر از سطح مهارت به شخصیت هنری شما برمیگرده.
این نگاه خیلی جالبیه چون راهنما خیلی قاطع میگه قرصی برای مبتدی هاست چون کار باش ساده تره. اما همیشه ساده تر به معنی بهتر هست؟ بعضیا میگن اگه از اول با ابزار سخت‌تر کار کنی عادتهای بهتری پیدا میکنی.
نکته خیلی خوبیه. این ساده تر بودن آبرنگ قرصی میتونه این ریسک رو داشته باشه که هنرجو توی منطقه امن خودش بمونه. یعنی هیچ وقت با چالش واقعی ترکیب رنگ و کنترل غلظت روبرو نشه.
آها.
اما از طرفی اگه ابزار اولیه بیش از حد سخت باشه ممکنه کلن دل سرد بشه. پس یه تعادلی نیازه.
خیلی خب، پس فرمت آبرنگ به ما در مورد روند کار میگه. اما خود رنگ چی؟ فارغ از اینکه توی قرص باشه یا تیوب، چی باعث میشه یه آبرنگ خوب باشه و اون یکی بد؟ منظورم از نظر شیمیاییه. راهنما به رنگدانه‌های شفاف اشاره کرده.
دقیقاً، این مهمترین نکته است. بذارید با یه مثال توضیح بدم. رنگدانه‌های شفاف و با کیفیت مثل شیشه‌های رنگی هستند. وقتی لایه‌های مختلف رو روی هم می‌کشید، نور از تمام لایه‌ها عبور می‌کنه، به سفیدی کاغذ می‌خوره و بازتاب پیدا می‌کنه. نتیجه‌اش میشه یک درخشش و عمق فوق‌العاده.
درسته.
اما رنگ‌های بی‌کیفیت یا دانش‌آموزی بیشتر شبیه رنگ ساختمونن. مات هستن. وقتی لایه گذاری می کنید انگار دارید یه لایه رنگ مات رو روی یه لایه دیگه می زارید و تهش به یه رنگ کدر و به اصطلاح لجن می رسید.
آها، پس این همون دلیلیه که بعضی از کارهای آبرنگ مبتدیا با اینکه تکنیکشون شاید بد نباشه یه حس گچی و بیروح داره. یعنی مشکل از مهارتشون نیست، بلکه از ابزارشونه. این برای هر کسی که شروع می کنه یه کشف بزرگه.
دقیقاً همینه.
راهنما به یه مشخصی فنی دیگم اشاره کرده. ثبات نوری بالا.
بله، این اصطلاح شاید یکم خسته کننده به نظر بیاد، ولی بذارید واقعی ترش کنیم. ثبات نوری بالا یعنی نقاشی که امروز میکشید 20 سال دیگم همین شکلیه. ثبات نوری پایین یعنی اون قرمزهای درخشانی که استفاده کردید. اگه تابلو نزدیک پنجره باشه چند سال دیگه تبدیل به یه صورتی کدر و غمگین میشن.
که این فاجعه است برای کسی که میخواد کارشو بفروشه یا حتی به دیوار بزنه.
کاملاً. رنگ‌های دانش‌آموزی برای پایین آوردن قیمت معمولاً این ویژگی رو نادیده می‌گیرن که برای دفتر طراحی مشکلی نیست، ولی برای یه اثر جدی خب اصلا مناسب نیست.
پس با این حساب اشتباه رایج فقط خریدن آبرنگ ارزون نیست، بلکه خریدن ابزار اشتباه برای هدف اشتباهه.
کاملاً درسته. من یادم با اولین ست دانش آموزیم چقدر کلافه بودم. سعی می کردم با گذاشتن لایه زرد روی آبی یه سبز درخشان بسازم، ولی همیشه یه چیز تیره و لجنی از آب در می اومد. فکر می کردم من نقاش بدی هستم. سالها بعد فهمیدم که ابزار من اصولاً توانایی خلق اون چیزی که تو ذهن من بود رو نداشت. این راهنما داره تلاش می کنه شما رو از این تجربه تلخ نجات بده.
خب، پس تهش به چی میرسیم؟ به نظر میاد انتخاب آبرنگ مناسب پیدا کردن بهترین محصول بازار نیست، بلکه پیدا کردن محصول درست برای شما و هدف شماست. یعنی بفهمید ابزارتون چه ویژگی‌هایی داره، از شفافیت رنگدانه گرفته تا ثبات نوری.
و این ما رو به یک فکر نهایی برای شما میرسونه. متن به طور گذرا اشاره میکنه که اگه در آبرنگ حرفه‌ای شدید شاید بخواید سراغ رنگ روغن برید. این فقط یک پیشنهاد ساده نیست، بلکه داره یک مسیر رشد رو به شما نشون میده. پس سوالی که میتونید از خودتون بپرسید اینه: ابزاری که الان دارید استفاده میکنید فقط یک ابزار یا پله‌ای برای رسیدن به مرحله بعده؟ مهارت بعدی که میخواید یاد بگیرید چیه و اون مهارت به چه ابزار جدیدی نیاز داره؟